بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات العلى بأحمد وفي الأرضين السفلى بأبي القاسم المصطفى محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأهل بيته الأئمة الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. علم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا سيد الكونين أبي عبد الله الحسين عليه السلام وجعلنا الله وإياكم من الطالبين والآخذين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شب گذشته گفتیم که هدف و محور نهضت حسینی امر به معروف و نهی از منکر بوده و در کلمات اون حضرت این مطلب به طور وضوح و روشن آمده. لذا ما شیعان و تبعیت از اون حضرت رو در این مسئله حساس امروز امر به معروف و نهی از منکر رو واجب و لازم می دانیم و وعاظ محترم هم باید در این ایام به مردم این موضوع رو تذکر بده. امروز سخنرانی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که من خودم شنیدم، در محضر رهبری بود. در 2 سال گذشته در چنین ایامی که هر سالشون داشتن، ولی حالا امسال به خاطر مسئله کرونا تعطیل شده. یکی از منبری های معروف حجت الاسلام و المسلمین آقای عالی منبر خودشون رو اختصاص داده بودن به همین مسئله امر به معروف و نهی از منکر. منکرات و مفاسد عصر امروز نه تنها در ایران اسلامی بلکه در خیلی از کشورهای اسلامی و عربی و حتی در جهان دست به دست هم دادن و میبینیم که این مفاسد روز به روز شیوع پیدا میکنه، که وظیفه ما و آز و اهل منبر اینی که مرتب تذکر بدیم. من اینجا برای شما یه مقدار از این منکرات رو که خب تو بیان این منکرات مسائل شرعی هم خوابیده و باید این مطالبش رو بیان کنیم. مثلا یکی از منکرات انگشتر طلاست در دست جوانان. میبینیم دست بند طلا گاهی اوقات، حالا این انگشتر یه جنبه مشترکی هم داره، یعنی برای زنها پوشیدن طلا حلاله در صورتی که طلای خود رو به نامحرم نشون ندن. ولی جای تأسفی که میبینیم حالا حلقه ازدواج یا انگشتری هست که بالاخره در دستشون میکنن و احتمالاً بعضی هم دستبند طلا داشته باشن، صورت آراسته، دندان طلا، دندان اگر در جای مخفی از دهان باشه اشکالی نداره. برای زن، برای مرد که خب کلن پوشیدن طلا تحریم شده، اون وقت اگر این خانم دندونه جلوشه بخواد طلا بذاره، این چون نمایان میشه مثل همون زیور و طلایی میمونه که در دست یا در جای دیگر از بدن داره. حتی اگر فرض کنید یه چیزی باشه که به دست و اعضای بدنش نیست، روی لباسش این طلا، ولی خب باز هم در مظهر و نمایش مردانه، خب این هم باز اشکال داره. همینطور صورت آراسته که میبینیم بعضی اوقات این معمول زنهایی هستن که عبا ندارند، یا چادر رنگی، کفش رنگی که جلب نظر مرد رو بکنه، لباس تنگ مانتویی که خب بعض از زنها میبینید که میپوشن که این هم با جلب نظر میکنه. همچنین به کارگیری آلات لهو و لعب در مجالس عروسی یا حتی مجالس جشن اهل بیت، گاهی میبینین که خب از این موسیقی ها و مطرب ها میارن تو حتی مجالس اهل بیت، که این یک نوع حدک حرمت و توهینه. حتی بعضی مراجع اشکال کردن در کف زدن در مجالسی که در موالید اهل بیت جشن ولادت ائمه علیهم السلام برگزار میشه، اگر موجب حدک حرمت و توهین باشه. و همچنین مردانی که در فروشگاه بازار مغازه‌ای دارن، اونجا لباس‌های زنانه رو می‌فروشن و خب این لباس‌ها ممکنه حتی لباس‌های زیر زن هم باشه، هم برای اون خانم جایز نیست از این مرد خریداری کنه و هم اون مرد فروشنده، در صورتی که احتمال این باش که رد و بدل کلام و چیزهایی موجب شهوت و تحریک شهوت باشه، اینها همه از نوع کسب حرامه که بعضی ها رعایت نمی کنن. یا انگشتری که برای داماد میارن به جای اینکه برن یه انگشتر فرض کنید فیروزه یا عقیقی رو بیارن، میرن یه انگشتر طلایی میارن برای مرد، حالا طلای سفید یا طلای قرمز. و بعد این آقا این طلا رو میگه میپوشه، این رو پوشیدن طلا چه برای داماد چه غیر داماد فرقی نمی کنه، این در هر صورت حرامه و نماز خوندن در لباس طلا انگشتر طلا جایز نیست، همطور که در لباس ابریشم هم ابریشم خالص برای مرد جایز نیست. بعد میبینیم که از منکرات معروف این که میان خرید فروش میکنن عکسایی رو، تصاویری که اینها محرک شهوت هست، یا سیدی های هست که اینها توش گاهی فیلم هم پیدا میشه که وقتی میذارن نگاه میکنن، فیلم های جنسی و غیر جنسی که محرک و طرب آور هست. اصلا رد و بدل حرف هایی که مهیج و محرک باشه بین مرد نامحرم و زن نامحرم به هیچ وجه جایز نیست. ما الان تو شاگردامون قسمت خواهران جدا کردیم از قسمت برادران. خب میدونید که در صدای زن یه جذابیتی هست که در صدای مرد نیست. وقتی میاد حدیث میگه تا ضرورتی نباشه شما با زن حرف نزن، یا میگن که از پنج کلمه بیشتر صحبت نکن، برای اینکه اتفاقاتی افتاده میبینیم در جامعه خودمون. در اثر همین گفتگوها، همین رد و بدل پیامها، میبینی که یک مشکلاتی ایجاد شده و یک روابط غیر مشروعی حاصل میشه. اینها در اثر همین اختلاط و نزن خودش درست در عفت و حیا و حجب قرار میده و نه مرد خودش رو، و این اتفاقات ناگوار میفته. کشیدن کاریکاتور که مستعجن باشه و موجب اذیت و آزار شخص مؤمن باشه، این هم جایز نیست. اذیت و آزار این نیست که سنگ برداری به یه نفر بزنی، فقط این نیست که، هر جور اذیت و آزار یک مسلمان جایز نیست، ولو با نامه نوشتن، ولو با کاریکاتور کردن. و حالا بگذاریم از این که بعضی از منافقین از این کارها میکنن، خب اونا منافق هستن، یا بعضی از همین کانال های تلویزیون که از ماهواره نشون میده نسبت به مسئولین دولتی ما کاریکاتورهایی میکشن که خیلی مستهجنه. خب حالا اونا که به جای خود، اونها کافر هستن، ملحد هستن، منافق هستن، این کارو میکنن. ولی اینجا دیگه چرا گاهی اوقات میبینی مثلا تو همین روزنامه ها یه چیزایی رو میکشن، یه اشارات و کنایه که میگن الکنایتو ابلغ من التصریح. یه وقت شما یکی رو با صراحت و وضوح میایی حرفش میزنی، ولی یه وقت با کنایه حرف میزنی که اون اشارهش بیشتر از اون حرفی که خیلی واضح باشه. بنابراین باید رعایت کنیم، یه وقتی کسی رو با قلم با زبان اذیت آزار ندیم. برپا کردن مجالس عقد و عروسی، اون هم در وفیات ائمه اطهار علیهم السلام. من نمیخوام بگم مجلس عروسیش توش حرامی و گناهی هست، نه، شما فرض کن هیچ گناهی هم نیست، هیچ چیزی هم نیست، نه موسیقی، نه طربی، نه هیچی، ولی شب شهادت حضرت زهراست، ایام محرمه، ایام سفره، مردم همه عزادارن. بعد شما میخوای حالا مجلس عقل را بیاندازی، مجلس عروسی را بیاندازی، کار خیره، ما نمیگیم ازدواج بده، خیلی هم خوبه، گاهی اوقات هم واجبه، اما اینجور مجالس اون هم تو ایام عزا موجب توهین و حتی که حرمت ساحت مقدس اهل بیت و ائمه اطهار میشه. دیگر از مواردی که از منکرات هست و خیلی ها توجه ندارن، رفت آمد پسر و دختر ولی اون که قصد ازدواج با هم هم دارن ولی محرمیتی با هم نخوندن، اما حالا میخوان های هر روز پاشن برن توی یک پارکی بشینن با هم صحبت کنن، خب حالا یه دفعه یه جایی بشینن اون هم خیلی باید تحفظ کنن که یه وقتی شهوتی چیزی ایجاد نکنه. آقا این جوون حالا دختر یا پسر اینا که معصوم نیستن، که اینا که سالکه الله باشند و خیلی، حتی خود این سالکین هم چه بسا در اینجور موارد امرشون مشکوک باشه، لذا خیلی باید ملاحظه کرد که وقتی گرفتار معصیت نشیم. گفتیم ترک معصیت قدم اول این طریقت است. لطیفه گویی، تمسخر اقوام، این هم اگر موجب توهین بشه صحیح نیست دیگه. خب میرن یه آقای رو دعوت میکنن تو مجلس عروسی، چقدر پول بهش میدن، میاد هی این قوم و اون قوم رو با یه لحجه هایی با یه زبون هایی هی تمسخر میکنه. خب قرآن میگه لا یسخر قوم من قوم، سریع آیه قرآنه که نباید شما هم دیگر مسخره کنید. از بابت مهر و سنه سوال میکنن که مهر و سنه چقدره. خب این مهر و سنه از زهرا علیه السلام 500 درهم نقره بوده. من در یکی از رساله ها دیدم که در سال 77 شمسی اون رو محاسبه کردن 100,000 تومان در آمده، چون میپرسن به پول تومان چقدر میشه، سوال میکنن که به پول تومان ایران چقدر میشه. خب در سال 77 چندین سال پیش یه محاسبه شده، الان هم میتونید شما دفاتر مراجع سوال کنید، چه بسا الان مثلا چه میدارم 500,000 تومان یا 1,000,000 تومان شده باشه. باید دید که حالا به قیمت روز چقدر میشه. این اگر بخوان مهریه زن رو به اندازه مهریه حضرت زهرا قرار بدن، بعضی ها ملاحظه میکنن میگن ما که دیگه از حضرت زهرا بالاتر نیستیم که. خب وقتی حضرت زهرا مهریش اینقدر باشه، ما نباید مهریمونو بیشتر کنیم. بعضی از زنها خانم ها خودشون رو مقید میکنن. همین مهریه های سنگین و تشریفات سنگین موجب شده که امروزه ازدواج ها به تأخیر بیفته. لباس های ورزشی که مهیج شهوت هست، اینجا هم خرید و فروشش، پوشیدنش، این که من عرض میکنم از رساله مراجع من این رو استخراج کردم، برای شما، میگن که جایز نیست. اصلا نگاه کردن به اندام مردان، خب این گاهی به صورت فیلم ورزشیه، گاهی پخش زنده این ورزش، و گاهی اصلا یه جایی ورزش عمومی، شما میری اونجا میشینی نگاه میکنی. خب اینجا همونطوری که باید ورزش زنها مستور و محجوب باشه، ورزش مردان هم باید این گونه باشه. یا به خانم‌ها بگیم که اینها نباید نگاه کنن دیگه. شما چطور شد میگین سینه زنی برای امام حسین اگر سینه لخ باشه نباید بیاد تو خیابون یا نباید فیلمش نگاه کنی؟ اون وقت عیبی نداره که خانم شما بخوای عرض کنم که یه آقایی که داره ورزش کشتی میگیره یا یه ورزش های میگیره و خیلی از اعضای بدنش لخته و مهیجه، حالا چه کسی باشه که واقعا بتونه خودش در چنین مواردی حفظ کنه؟ همین برنامه ها موجب میشه که ما ترویج بدیم بی‌بندوباری رو تو جامعه. اگه ما جلوگیری نکنیم در این موارد، بی‌بندوباری و ضعف ایمان و بی‌عفتی و همین ها موجب میشه که جامعه ما رو آلوده کنه. لذا ما باید از همون کمش جلوگیری کنیم تا بیشترش، تا اینکه جامعه سالم بمانه. پوشیدن لباس زنانه برای مرد جایز نیست. حتی مردا اگر بخون دخت مردانه است، نمیخوایم بگیم دخت زنانه است، دخت مردانه، ولی رنگایی است که زنها میپسندن. رنگ این پارچه این لباس یه رنگ قرمزیه، یه رنگ صورتیه، یه جوریه که این رنگ رو فقط در زنها بیشتر استعمال میکنن. اینجا باز هم شبهه‌ای در کار هست و اشکالی درش هست که باید رعایت بشه. در خصوص مجسمه عرض کنم، مجسمه زیروح داریم و غیر زیروح. زیروح یعنی مجسمه یک حیوان جندار، یک پرنده، مرغابی و امثالون، یا مجسمه یک انسان. پس مجسمه اگر مجسمه روحداری باشه که متحرک باشه، جندار انسان یا جندار حیوان باشه، خب اصل ساختش رو تجویز نکردن مراجع تقلید. اصل ساختنش اون کسی که میخواد اجرتی بگیره بسازه، اینجور کسب حرامه و صحیح نیست. حتی مجسمه عروسک، خب این عروسک دختر دیگه، دختر یعنی انسان دیگه، جندار زیروه دیگه، توجه کردید؟ ولی یه شرط هست اینجا که حرمتی بیشتر روی مجسمه کامله. کامل یعنی چه؟ یعنی یک تصویر کامل، سر و صورت و دست و پا و همه مجسمه کامل. ولذا این مجسمه کاملی که گاهی تو میدون ها میذارن، یه جاهایی میذارن که حالا در زمان شاه بیشتر بود، همین مجسمه شاه رو درست میکردن میگذاشتن اینجا اونجا، این حرام بود دیگه، این کار حرامه. ولی حالا مجسمه ناقص باشه، نصف بدن باشه، این خیلی مشکل نداره. البته بعضی از مراجع حتی خرید فروشش هم جایز نمیدونن، حتی نگهداریش تو خونه هم جایز نمیدونن. اینی که بعضی باید ملاحظه کنن، چون اینا زیاد شده تو اسباب بازی بچه ها خیلی پیدا میشه. همین خمیره که برای بچه شما میخری از بازار که بیاد تو خونه با این خمیر یه چیزی درست کنه، اگر که یادش دادن که با همین خمیر عکس عروسک بچه کاملی رو درست کنه، قشنگ برای چشم بذاره و گوش بذاره و همه چیز، خب میشه از خمیر این کاره کرد. خب اگه اینجوری باشه باز هم اشکال شرعی داره، باید پدر مادرها توجه کنن از اینجور اسباب بازی ها برای بچهشون نخرن. اگر یه مرغابی که این کامله، یعنی یه پرنده کاملی هست که نشون میده که این همه چیزش کامله، ولی اسباب بازی باز هم اشکال داره، از نظر فقها اشکال میگیرن. خب تا اینجا مطالبی بود که راجع به مسائل شرعی این منکرات بود که یه مقداری توضیح دادیم. قسمت اول منبر ما راجع به مسائل و احکام شرعی است. البته از این نوع مطالبی که امروز خوندیم باز هم هست، تو همین رساله های مراجع هم پیدا میشه از این مطالبی که ما گفتیم، البته در بخش استفتاءات. استفتاء با اصل رساله فرق میکنه. اصل رساله یعنی اون توضیح المسائل، اون 3000 مسئله که این خیلی از مراجع این رو دارن، ولی یه چیزای جدای از رساله به نام استفتاءات، اینا همون نامه‌ایه که از شهرستان‌ها داخل کشور خارج کشور سوال میکنه از مرجع تقلیدشون، بعد این سوالا جمع میشه 100 تا 200 تا، بعد خودش میشه یک کتاب، این میشه اسمش استفتاءات. این غیر از اون اصل رساله است. شما از هر مرجع تقلیدی که دارید میتونید استفتاءات اون رو هم بگیرید. خب اینجا یک حدیث مفصلی داریم که از سخنان امام حسین علیه السلام می باشد. حالا من بخشی از این حدیث مفصل رو براتون می خونم. مصدر این حدیث تحف العقول حرانیست که کتاب معروفیست، مجموعه از احادیث 14 معصوم در اون هست، و این کتاب شریف از یک مؤلفی است که از علمای قرن 4 هجری قمری بوده، یعنی از علمای قدیم بوده. ایشون زحمت کشیده و از هر امامی گفته‌ها و فرموده‌های او رو به اندازه‌ای که خودش زحمت کشیده جمع‌آوری کرده. اونجا من دیدم این حدیث آمده. حالا حدیثم حدیث توحیدی است، حدیث خیلی مفصله، من اگر بتونم یه بخشی از سخنان امام حسین علیه السلام براتون شرح و توضیح بدم. در بخشی از این کلمات آمده ما تصور فی الاوهام فهو خلاف لیسه بربن. در باره افکار منفی که بعضی در باره توحید دارن امام حسین علیه السلام راجع به اونها در این حدیث بیان میکنه. میفرمان اگر کسی بخواد در وهم و خیال خود خدای خود را اثبات کنه و بگه اینی که من میفهمم همین خداست، همین که من تو ذهنم آمده درباره خدا تصور کردم همین خداست، خدا همونطوری که در اجسام نمی گنجه و مکان و محدودیت های جسمی و مادی نداره، یه جاش هم ذهن شماست، یه جاش هم فکر شماست. اگر بخوای شما خدا رو محدود کنی بگه همین مقدارست که من میفهمم، همین مقدار که تو خیال من ذهن من هست همین خداست. خب خدا که یک وجود غیر متناهی است. خدا اون خدایی است که پیغمبران اظهار عجز میکنن از معرفت کن ذات او. اون وقت شما چجوری میخوای تو ذهنت اینجوری محدودش کنی و بگه همینی که تو خیال منه، همینی که تو وهم منه، همینی که تو ذهن منه، این کفر دیگه. لذا امام حسین این رو نفی میکنن. هو فی الاشیاء کائنون لا کینونت محضور بها علیه. میفرماید که او در این اشیایی که در دنیا هست، در جهان هست، او در این اشیا هست، همراه اینها هست و هم معکم اینما کنتم، اما نه اونجوری که ما فرضش میکنیم، نه اونجوری که ما نسبت به یه چیزی رو در یه چیزی ممزوج میبینیم، یعنی نه به اون صورت مادی صرف و نه به اون صورت‌های وهمی و ذهنی که محدودیت بر او پیش بیاد، این خدا اون خدای حقیقی نیست. و من الاشیاء بائنون لا بینونت غائب عنها لیس بقادرین. می‌فرمایند که همون طوری که مثل اشیاء دیگر ممزوج نیست، همون طور هم مثل اشیاء دیگر بائن، بائن یعنی جدا نیست، جدا نیست که بگی حالا دیگه هیچ خبری از این اشیاء نداره و غائب از این اشیاست و هیچ احاطه رو این اشیاء نداره. نه، اینم نمیشه گفت درباره خدا. هیچ کس قادر نیست که خدا رو بیاد با یک قدرت دیگری او رو مقایسه کنه. خداوند توانا و دانا خداوندی است که اصلا قابل معادله و مقایسه با نیروهای دیگر نیست. لیس عن الدهر قدمه. می فرمان این مثل این نیست که یه قدیمی در دهر و روزگار پیدا میشه. خب ما تاریخ گذشتگان می خونیم، گذشتگان 2000-3000 سال پیش، خیلی از پیشتر. آیا می تونیم خدا بگیم قدیم بودنش مثل همین قدیم های دیگره؟ البته یکی از صفات خدا قدیمه. میتونیم به خدا بگیم یا قدیم، حادث نیست. حادث یعنی نبوده شده، خدا از اول بوده که بوده. ولی نمیتونیم قدیمی خدا رو با قدیمی دیگران مثال بزنیم. بعد میفرماید احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار. مثلا خداوند متعال به عقلم نمیرسه، چه که به بصر و چشم برسه. یعنی همون طوری که خداوند عظمتش بزرگیش طوریست که چشم سر ما، چشم ظاهر ما نمیتونه اون را رعایت کنه. عقول و اندیشه های بشری ما هم نمیتونه خدای با اون بزرگی و عظمت رو بیاره و محدودش کنه و بگه من اون خدا رو میفهمم. خدا مفوق عقله. لا توقته اذ. می فرمان اذ زمانی به خدا نمیتونی بگی. ما آخر در ادبیات عرب اذ و اذا اینها داری، نمیتونی برای خدا وقتی زمانی رو بگی که در اون زمان هست و در زمان دیگری نیست. یوجد المفقود و یفقد الموجود، چه عبارت زیبا. خدا اون خداییست که مفقود رو به وجود میاره و موجود را مفقودش میکنه. خب دیدید دیگه، یه چیزایی که نبوده معدوم بوده، یه دفعه با کن خدا تکوین شده و به وجود آمده. و یه چیزایی هم که خیلی بوده و زنده ولی محی و ممیت اوست، با قدرت خودش او رو از بین برده. لا تجتمع لغیره صفتان فی وقت. می فرماید دو صفت متضاد برای غیر خدا جمع نمیشه. الان شماها میتونی هم باشی هم نباشی، نمیشه که. دو تا صفت رو بگرد شما پیدا کن که بخوای ضد اون رو هم داشته باشه، هم اونه داشته باشی هم ضدش رو داشته باشی، نمیشه دیگه. هم عالم باشی هم جاهل باشی، هم بخوری هم نخوری، هم بخوابی هم نخوابی، در آن واحد ها با اون هشت شرطی که در تضاد علما گفتن. ولی خدا اینجور نیست، خدا مجمع از داده، اون هم در یک آن همه جور میتونه ایجاد کنه، همه جور، هم قابض هم باسط، هم زار هم نافع، هم ماهیه هم ممیت، و همینطور بگیر و برو. پس صفات ما با صفات خدا قابل مقایسه نیست. او میتونه بین صفاتهای خودش در تضاد باشه، اما ما نمیتونیم در صفاتهای خودمون در تضاد باشیم، چون قدرت او قدرت ایجادیه و قدرتیست که هیچ محدودیتی برای قدرت او نیست. فذلک الله لا سمی له. می فرمان این که خدا رو با این توصیف وصف کردیم، این اون خدای بزرگ و جلیل هست که هیچ سمیی و هیچ شبیه و نظیری ندارد، لیس کمثلی شی و هو السمیع البصیر. خب امشب رو من دوهین از عبدالله ابن حسن، میدونید که امام حسن مجتبی علیه السلام فرزندانی داشت که شاید دو سه تا فرزند داشت که اینا توی خیمه امام حسین بودن و از مدینه به کربلا آمده بودن. البته یکیشون زخمی شد تو همین زخمی های شهدای کربلا. بعد حالا خدایی که عرض کنم حفظ میکنه همه اشارو، خدای حافظ و قوی، این جوان رو توی این همه شهدا عرض کنم که زخمی بوده، میگن آوردنش بیرون و بعد معالجش کردن و اینها، و برگشته با کاروان اسرا برگشته به مدینه طیبه، که خب از نسل او نوادگان امام حسن مجتبی تا امروز اینها از نسل او به وجود آمدن. سادات حسنی اینها هم از نسل او به وجود آمد. یکیشون هم عبدالله ابن حسن هست که حالا اختلاف هست بین این که عمر 6 سال بوده یا 11 سال. من این مقتلی که عربی است آوردم میگه 11 سال بوده. حالا براتون میخونم. لما صرع الحسین علیه السلام یعنی وقتی که حضرت به مصرع و مقتل و قتلگاهش افتاد، راوی میگه که نظرتو الى غلامن من آل حسین علیه السلام. بعد میگه که فنظر عبدالله ابن الحسن الصبط وله 11 سنه، 11 یعنی 11 سال داشت، الى عمه الحسین علیه السلام وقد احدق به القوم. نگاه کردید که قوم و لشکر دور عمویش رو گرفتن. فاقبل یشتد نحو عمه، یک دفعه به فکرش افتاد که من باید برم پیش عموم. و ارادت زینب و حبسه، اما عمش حضرت زینب خواستن که او رو در خیمه نگهداری کنن. فافلت منها، افلته یعنی فرار کرد از دست عمش، فرار کرد و جاء الى عمه، آمد به سوی عمویش. و اهوا ابجر ابن کعب الى الحسین علیه السلام بسیف. نام قاتل عبدالله را اینجا آوردن، قاتلش به نام ابجر فرزند کعب لعنت الله علیه. این ملعون شمشیری را از خود به طرف، حالا یا خود غلام بوده یا به طرف امام، اشاره میکنه. صدای این غلام بلند میشه، ویلک یا ابن الخبیثه اتقتل عمی، آیا تو جرأت داری که عموی منو میخوای بکشی؟ فضربه ابجر به سیف. اینجا راوی میگه که ابجر با اون شمشیری که در دست داشت او رو زد. فتقاه الغلام بیده، غلام منظور همون عبداللهه، این نوجوان با دستش جلو گرفت که حالا یا شمشیر این ملعون به خودش نخوره یا به عموش نخوره. فتقاه الغلام بیده، بعد داره فعطنها الالجلده. خب میدونید که دست و هر عضوی از بدن یک استخوانی داره، یک گوشتی داره. این وقتی ضربت رو با شمشیر زد به دست عبدالله، اون گوشت پشت دستش موند، یعنی دستش به گوشتش آویزان شد. فعطنه الالجلده فاذن یدو معلقه، لا اله الا الله، یعنی دست این غلام دستش هم تو معلق موند، بریده نشد، جدا نشد از بدنش. و ناد الغلام یا عما، صدایش بلند شد، عمو یا عما، فضمه الحسین الی، امام حسین گرفتن تو دامنشون او رو. فضمه الحسین الی وقال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک، فرمودن پسر برادر صبر کن به اون چه بر تو نازل آمد، واحتسب في ذلك الخير، عزیزم این رو برای خدا صبر کن و اجر خیر رو از خدا بخوا. فان الله يلحقك بآبائك الصالحين، خدا میخواد تو رو به پتران صالحت ملحق کنه. ثم رفع علیه السلام یده، در این مقتل نوشته امام حسین دستان مبارک رو به آسمون بلند کرد و قال اللهم ان متعتهم الى حین ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. یعنی خدا تو به این لشکر مولد دادی تا این زمان اینا در قید حیات موندن، اما از این زمان به بعد اونها رو تمزیق و پراکنده کن، اونها رو نابود کن. ولا ترضی الولاة عنهم ابدا. اولیاء خودت را از اونا خوشنود منم و فإنهم دعونا. این جماعت ما را به دیارشون دعوت کردن، لینصرونا، که ما را یاری بدن. ثم غدوا علینا فقتلونا. ولی غدر و خیانت کردن، به وعده خود وفا نکردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيده مرتبة يا الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع، ولعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمرا وأهل أبي سفيان وأهل زياد وأهل مروان إلى يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. فروردگارا در فرج ولی تعجیل بفرما، سایه رهبر را بر رؤوس مسلمین و مستضعفین جهان مستدام بدار. پروردگار و حق محمد و حمل قسمت می دهیم از این مجلس ثوابی نثار اموات گذشتگان ما بفرما. هر مریض و مریضه در بیمارستان در خانه از سایه لباس عافیت بپوشان. جمع حاضر ما را از بهشتیان قرار بده. پروردگار و به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم در اون لحظات آخر که خیلی نیاز داریم، خیلی احتیاج داریم به این که فریاد رسی به فریاد ما برسه. خدایا در اون آنات بسیار سخت امام حسینی که برایش این مجالس منعقد شده، این بزرگوار رو همیشه توسل به اون حضرت رو و استشفاء از اون بزرگوار رو به ما عنایت بفرما. الفاتحه مع الصلوات.